أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال بعض أهل التقرير: كيف يجوز كون شيء جاهدا جوهرا وعرسا عندما لم يجرز كونه جوهرا وكيفا؟ فإن منشأ المنافات بين الجوهر والكيف ليس إلا اعتبار العروض في أحدهما ولا عروض في الآخر. فأما عدم اقتضاء القسمة والنسبة فمشترك بين الجوهر وبين الكيف، فمن سلم أرضية ماهية الجوهر كيف اشتل عليه كون كيفا؟ در بحث اینکه بعضی از اشکالات وجود ذهنی که اصلی ترین مشکل و اشکال وجود ذهنی همون جمع بین جوهر و عرض بود، که وقتی انسان تصور می کند، ادراک می کند جوهری را، اون ماهیت جوهری در به صورت علمی در ذهن میاد و به نظر این آقایان اونچه که در ذهن است اینها عرضن و ذهن محل است برای اون عرض. چگونه یک جوهر تبدیل به عرض می شود، یا یک چیز هم جوهر باشد و هم عرض؟ فرمودن که تا زمانی که ما صور علمی را در ذهن به نحو حلول بدانیم، قیام این صور را در ذهن قیام حلولی بدانیم، این اشکال برطرف شدنی است. زمانی این اشکال برطرف می شود که ما هر بین قیام حلولی و قیام صدوری داشته باشیم. وقتی ما صور علمی را در نفس و قیام او را به نفس قیام صدوری دانستیم نه حلولی، نفس محل نبود برای صور علمی و صور علمی اعراض نبودن برای نفس، آنگاه که این شبهه برطرف می شود. و الا تا زمانی که ما فرق بین قیام حلولی و صدوری نگذاشته باشیم این فرق همچنان باقی است. الان قول بعضی از اهل تدقیق را نقل میکنم، چون بعض رو بعد جواب دادم گفتن که در یکی از جوابهای این اشکال اصلی اینه که اون جوهری که در ذهن است، مثلا شأنیت رو مطرح کردن از یک طرف، مسئله این که فرق بین عرض و عرضی را گذاشتن، گفتن اون که در ذهن است عرض نیست بلکه عرضی است و مانند اون. الانشان فرماد که کیف یجوز و کون و شیئن واحدن جوهرن و عرزن، اصلا جوهر و عرز قابل جمع نیست، ولو این که عرز مفهوم باشد. به شما گفتید اون عرز به عنوان عرزی است، یعنی مفهوم است. بعض اهل تدقیق فرمایشونی که اصلا جوهر و عرز به این قابل جمع نیستن. شما بخواید این که عرض را مفهوم هم بدونید، نه با مفهوم درست کردن عرض و عرضی درست کردن عرض این مشکل حل نمیشه. چگونه جایز است این که شیء واحد جوهر و عرض باشد برای کسی که تجویز نمی کند که شیء واحد جوهر و کیف باشد؟ چون این دو مسئله را مثلا کنار هم نقل کردن. حالا اگر شما گفتید اونی که در ذهنه عرض نیست عرضی است، یا اینکه گفتن که در ذهن کیفه، اگر کیف باشد کیف با جوهر چگونه جمع میشه؟ چون ما شما که کیف بدونید که عرض بدونید علیه حال اینا با هم جمع نمیشن. کیفه یه جوزو کون و شیئن واقعا جوهرن و عرضن برای کسی که او تجهیز نمی کند که شیء واحد جوهر و کیف باشد، برای اینکه بین منشأ المنافات بین الجوهر و کیف، اون چه این آقایان جوهر و کیف را گفتن و هم جمع نمیشه. بعد مثلا بفهمن جوهر و عرض با مفهومی دانستن عرض حل میشه، این فهم ممکن نیست. خب اینایی که تجویز نمی کنن جمع بین جوهر و کیف را، منشأ منافات بین جوهر و کیف چیه به نظر اینا؟ میفهمد اون اعتبار عروض و لا عروضه. اعتبار عروض در کیف و اعتبار لا عروض در جوهر. خب منشأ منافات اینه، خب همین که در کیف و در این در عرض و جوهر هم که همین منافات باقی است، منشأ منافات اینه و این چیزیست که بین کیف و دیگر از اعراض مشترک دیگه اختلاف فرقی نداره. فإن منشأ المنافات بین الجوهر و کیف لیس الا اعتبار العروض فی احد ما، یعنی کیف ولا عروض فی الاخر یعنی جوهر. خب این در اونجا هست دیگه. و اما عدم و اقتضاء القسمت و نسبه، این که این قابل قسمت و نسبت نیست، خب مشترکون بین الجوهر و بین الکیف از این جهت که در هر دو این هست، عدم اقتضاء قسمت و نسبت هم مشترک بین جوهر و بین کیف هست. پس بنابراین فمن سلم عرضیت ماهیت الجوهر، کسی که عرضیت ماهیت جوهر را قبول میکنه، کیفه اشکل علیه کونو کیفه، چیزیست که این بعض اهل تحقیق فرمودن. جوابی که به این دادن اینه که ثم لو اجیب عن هذا الاشکال، یعنی اگر کسی بیاد این اشکال رو جواب بده، منتها به همون روشی که قبلا از ابن سینا نقل شد، یعنی بیان شأنیت رو در نظر بگیرن در کنار فعلیت، که اگر اینی که در ذهن است در خارج باشد این چنین خواهد بود، اگر با این اگرها، چون دو مستعذری گفتن اگر در این که در ذهن در خارج باشه، این اگرهایی که فرمودن یه چیزی برای ماهیت دوزه نمون، و این شد شبیه همون نظریه کسانی که در بحث وجود ذهنی، وجود ذهنی را قبول نداشتن و گرفتار اون حرفای دیگه بودن. کسی که وجود ذهنی را قبول داره نمیتونه ماهیت در ذهن را خالی از همه خصوصیات بداره. الان اینجا میفرماد ثم لو اجیبه، اگر جواب داده بشه از این اشکال و امثال این، به این که ثم لو اجیبه عن هذا الاشکال و امثاله به ان معنى الکیف ایضا علی قیاس معنى الجوهر، معنای کیف این باشه که ماهیتون شرطها فی وجود الخارجی ان یکون عرضا غیر قابل القسمت و نسبه. کیف ماهیتی است که شرطش این است، شرطها فی وجود حل خارجی، اگر در خارج بود این که نکن عرضم غیر قابل قسمت و نسبه، و کذا حکم کم و سایر مقولات همه همطور بوده باشه. و این فرمان اگر اینجور جواب بدن قبلا که ما نقل کردیم، فیرد علیه ما ابردناه سابقا، ما قبلا در همون جوابی که حرف از ابن سینا در شفا نقل کردیم اونجا گفتیم من انه یلزم و این ازن ان لا یقوم این معان الماقیات و مفهومات آشهی و محفوظون فی الوجوده، و اگر اینجور باشه که دیگه چیزی برای ماقیات در ذهن نمیمونه. بله اگر شما وجود ذهنی را قبول نکردی، خب یه حرفیست، حالا که وجود ذهنی را قبول کردی، با اون اصول اساسی پذیرش وجود ذهنی که گفتید همون ماقیاتی که در خارج هست، همون ماهیت منهای اون چه که مربوط به خارج و وجود خارجی و گذرا بودن اوست، یک وجودی از او در موطن ذهن به وجود می آید که وجود ذهنی، این همون ماهیت. حالا اگه این رو باشه از اون ماهیتی چیزی باقی نمیده در زنی فیر دو علیه ما اورد نا و صادقن منهنه و یلزم و هین ازن ان لا یبقا من معان الماهیات و مفهومات و ماهیات شیء محفوظ فی الوجود این در خارج و در خب این فرمایش ایشون بعد اینجا تقریبا تا این حد تموم شد. نظرتون باشه در بحث قبلی اونجا که فرمود و ناسو انما وقع و فی مثل آزل اشکالان لزن امن وجود از صغر المحول فی نبت وجود الاراسی محالها و انکر القوم به اتحاد العاقل و المعقول فرمود تمام مشکلات اینه که این آقایون این دو مشکل را دارن. مشکل اول همون این که قیام صدوری اصلا براشون حل نشد، خلاقیت نفس براشون حل نشد، فاعلیت نفس براشون حل نشد، رابطه صور علمی با نفس را رابطه قابل و مقبول دانستن، مسئله حلول دانستن، نفس را محل دانستن که آن صور در او حال است نظیر اعراض اینها. این بحث رو که نقل کرد فرمود حالا وقایت و مقالو فی دفعی این حرفا رو زدن. بعد رسیدیم صفحه بعد فرمود و یردو علیه اولا، که بعضی از اساتید ما نظرشون بود که اینجا هم باید باشه و یردو علیهم اولا، چون حرف از اونجا این بود و ناس انما وقعو فی مثل حرف جمع بود. این آقایان حرف یک چیز نیست که این که به شهادت این که الان میفرماد و یردو علیهم ایزن، اونجا فرمود اولا، اینجا کنده میفرماد ثانیم. اگرچه اونجا گفتیم اولا اولی در مقابل ثانی نیست، اولا این مقدمتن، چون الان اینجا میفرماد و یردو علیهم ایزن، اینم ادامه همون جواب اونجاست. اون یک وقت جواب دادن و یردو علیهم اولا ان الارضیه لیس الا نحو وجود الاراض، الان می فرماد و یردو علیهم ایزن، یعنی بر قائلین اینکه قیام صور علمیه به نفس قیام حلولی است، چون مثلا قیام حلولی براشون صدوری حل نشد. و یردو علیهم ایزن حسب ما فهمو من وجود الاشیاء فی الارض، اونطوری که اینها، یعنی همون تعبیرشون اونجا عنوان و ناس بود دیگه، الانم این مناسب و همون تعبیره، بفرماد هست ما فهمو من وجود اشیاء فی الارض، اونطوری که این ناس وجود ذهنی را و صور علمی را درک کردن. یعنی اینا چی جوری درک کردن؟ نظرشون چیه؟ میخوان بگن که نه همون قیام حلولیست و مانند اونها. و یرد علی میدن چی؟ ان تلک صورت الجوهریته التي في النفس صورت موجوده في نفس جزئيه والموجود في نفس جزئيه لا يكون الا موجودا جزئيا واقعا في الاعيان فاذا الصوره العلميه التي لماهيه الجوهر من حيث انها موجوده في الذهن لها، لهو نیست، لها وجودون فلعین فهیه عرضون بل کیفون به اعتبار وجود هل خارجی، فقط لازم کن و شیب الواحد به اعتبار وجود هل خارجی شوهرم و کیفن و هو ضروری البطلان. می فرماد این صور جوهری که در نفس است، این صور از صورت الجوهریت التي في النفس، ان تلك صورت الجوهریت في النفس، خب وقت انسان یک جوهری رو تصور کرده ادراک کرده، صورتی از اون جوهر وقتی که در ذهنه، حالا این صورت جوهری در نفس، این صورتون موجودتون فی نفس جزئیته، این صورا برای اینکه شما میگویید حلول میکنه در نفس دیگه، نمیدونم فرمایید شما که قیام حلولی را قبول دارید، وقتی این صورت جوهری قضایی آمد در نفس، چه اتفاق افتاده؟ الان حال بر نفس است، نفس محل او، اینم غلول کرده در او. خب بنابراین شده صورتون موجودتون فی نفس جزئیت، این نفسی که شده صورت موجود در این نفس که حلول در او کرده. بعد والموجود و فی نفس جزئیت، اینم به صورت کبراش موجود در نفس جزئی، لا یکونو الا موجودن جزئیان واقعا فی الاحیان دیگه. این صورت حال در نفس جزئی این نمی شود الا موجود جزئی، بلکه اینی که شده، یعنی حال بر این نفس شده، نفسم که جزئی است، خب این صورتم می شود جزئی، جزئی خارجی. والموجود عبارت صورتون موجودتون فی نفس جزئیتون، والموجود فی نفس جزئیتن هم لا یکونو الا موجودن جزئیان واقعا فی الاحیان. پس بنابراین نتیجه این میشه فعزن از صورت العلمیتو که الان مثلا بحث اینجا صورت جوهری بحث ماست، از صورت العقلیت التي لماهیت الجوهر من حیث انها موجودت فی الذهن، از اون جهت که موجود در ذهن است، در نفس است و در او حلول کرده و قائم به اوست، لها وجود فی العین، در نفس است و نفس هم موجود خارجی است دیگه، پس این هم شد خارجی. فهیه، حالا اگر وجود در عین دارد و وجودش به نحو حلول است، حتما این عرض است دیگه، عنایت دارید این فای فهیه نتیجه این. حالا اگر وجود در عین دارد، به این تعلیلی که گفتیم، چون این حال در نفس جزئی است و نفس هم که اون چیزی که در نفس جزئی است اونم جزئی است خارجی است، اگر وجود در عین دارد و وجودش هم به نحو حلول است، حتما این عرض است، چون عارض شده بر نفس. فهیه عرضون نمیشه عرض این صورت، صورت علمیه، بلکه کیفون، یعنی عرض است، بلکه از نوع عرض کیف است. این بعد از کیف یک ویرگول میخواد، فهیه عرضان بل کیفون به اعتبار وجود الخارجی، این به اعتبار وجود الخارجی به کیف برده میگرده، این مفعول واسطه است برای هر دو، یعنی عرضان بل کیفون، چرا عرضان بل کیفون؟ به اعتبار وجود الخارجیه، از اون جهت که خارجی بودنش با این دلیل نهر کردیم. خب وقتی اینجور شد، فقط لازم کون شیء الواحد به اعتبار وجود الخارجی هم جوهرن و هم کیفن، خب با ضرور البطلان، چون خودتون قبول نداری دیگه، هر دنیتی جوهر و کیف هم جمع نمیشه. پس بنابراین این فای که الان فرماد فلا، این فا الان اهمیتش خیلی زیاده، بخاطر این که بعد از اناس که بحث رو مطرح فرمود، اون جواب یرد و علیهم اولا و اینجا هم و یرد و علیهم ایزن، این نقده هایی که بر اینها وارده فرماد فلا معرب لهم انهازل اشکال، راهی برای دفع اشکال در مغز وجود ذهنی برای اینا نیست. یعنی کسانی که اون مبنای اصلی را تا زمانی که درست نکردن، یعنی صور علمیه را، قیامش را به نفس، قیام صدوری ندانستن و براشون حل نشد، و تا زمانی که این رسوب قیام حلولی برایشون باقی است، در بعض وجود ذهنی راهی برای خروج از این مشکل ندارن. تنها راه اینه که اینا اصلا به طور کلی تجدید نظر رو مبنای خودشو بکنن. بزنین فرمان فلا معرف لهم برای این آقایان انها دلشگاه. بله، حالا ممکنه اینا یه جوابی از راه دیگر بدن که اونم قابل پذیرش نیست. اللهم الا ان یقول احدم، مگر اینکه کسی این حرف را بزنه، بگوید به اینکه انه لا شک ان تلک الماهیه من حیث انها موجوده فی نفس جزئیت من الموجودات العینیه. خب این حرف ما قبول داریم، این حرفی شما الان زدید ما قبول داریم و شک نداریم که این ماهیت از اون جهت که موجود در نفس جزئی است و موجود در نفس جزئی هم عینی است. انه لا شک ان تلک الماهیه من حیث انها موجودتون فی نفس جزئیتن ان تلک الماهیت من الموجودات العینیه. عبارت رو عنایت داشته باشین، انه لا شک ان تلک الماهیت، حالا تو پرانتز قرار میگیریم من حیث انها موجودتون فی نفس جزئیه، ان تلک الماهیت شک نداریم که من الموجودات العینیه. رو این تعلیم این حرف درست، ولی ما میگیم آه موجود عینی دو قسمه، موجود عینی دو قسمه و ما یک قسم از اون دو موجود عینی رو در نظر میگیریم. ولکن نعنی بالوجود العینی ان یکون الماهیتو به حیث و یترتب و علیها لوازمها. ما میگیم ماهیت اون وجود عینی دو تاست، یکی از اونها اون ماهیتی است که یترتب علیها لوازمها، یک قسم دیگر اونی که لا یترتب علیها لوازمها. ما این قسم را منظور کردیم. ولکن نعنی به وجود عینی اونی را که ان یکون الماهیت و وجود عینی که ماهیتش به حیث و به طوریست که یترتب علیها لوازم. مثلا فان السواد اذا کان موجودا فی العین کان من شأنه قبض البصر و الحرارت العینیه من شأنها التسخین. بالاخره الان مثال داده برای اون ماهیتی که طوریست که یترتب علیها لوازم ها دیگه. خب مثل سواد اذا کان موجودا فی العین شأنیت این را دارد که قابض بصر است، حرارت خارجی شأنیت این را دارد که تسکین دارد. ولیکن متا حصلت فی نفس لا یترتب علیها هذه اللوازم، هر وقت این ماهیت متا حصلت فی نفس دیگه لا یترتب علیها بر اون ماهیت حاضر لوازم. فالاول نسمیه وجودا عینیا و الثانی وجودا ذهنیا. ما اون اولی رو میگیم وجود عینی که ترتیب اثر داره، دوم میگیم وجود ذهنی که ترتیب اثر نداشته باشه. خودشون فرمود الان البته جوابشون خب مشخص بوده. ما اگه دو مسائل علمی هر جا خواستیم مثلا بگیم که آقا ما یه حرف بزده نظر ما اینه، بعد میگیم آقا این چه که تو ذهن شماست، این حرف دو معنا ما برای درست میکنیم، یک معنا منظور ما اینه یک معنا. اگه تو مسائل علمی ما هر جا بیم برای خودمون منظور خاصی درست کنیم که اصلا تو مسائل علمی هیچی به قرآن نمیرسه، هر جا که کردیم آقا منظور ما اینه. تو بین مردم حرف زیاده، من میخوام مقالطه کنن، بعضی آدم های حرافی هستن که حرف های مفتن برامون میزنن، یه چیز میگه خرافی، آن منظور من اینه این اون نیست. خب این که نشد. خب حالا شما اینجا بیاد این که عینی دو جوره، این این جوره اون این جوره این که بر تقدیر. حالا ایشون این اشکالاتی رو که مطرح کردن، حالا فرمود ول اشکالو بعدو، یعنی با این جوابایی که دادن، با این حرفایی که زدن، با این توجیهاتی که کردن، اشکال اصلی واقعا کمالایت خود راه در رفت از این چی از این چالش شیری باید در رفت. فالمسیر الى ما او معناه الی، راه اونیست که ما اشاره کردیم. اون چیه؟ ما گفتیم به این که نفس محل نیست، نفس برای صور علمیه یا آینه است یا مصدر است، یا مظهر است یا مصدر است، حلول نیست. خلاصه یا ظهور است یا صدور است نفس. حالا این رو قبلا هم حالا شاید اشاره داشتیم تو اشاره جای دیگه، حالا اینجا بعد از اینم زیاد باش کار داریم. یک وقت است که نفس از این سمت میگیرد، یک وقت است که از آن سمت بر او میتابد. یا ظهور است یا صدور، یا حقایق غیبی است که بر نفس ظهور میکند، یا حقایق دیگری است که از نفس صدور پیدا میکند. حلول نیست. نفس جنبه فاعلیت دارد. نفس و صور علمی رابطهشون رابطه فعل و فاعله. نفس بالاخره یا آینه است که از عالم غیب از آن سو بر او میتابد اون نوها و تازه ها و حقایق اون سویی را، یا این است که او مصدر است، از او صادر میشه. خلاصه نفس یا در حال گرفتن تابش اشعه نور الهی است، یا اون چه که خود دارد ترشع میکند، خود دارد میتاباند. نفس یا تابش را مییابد یا خود میتابد، که این تو هم بحث های معرفت نفس خیلی مهمه، تو بحث های علمی بحث علم اصلا حلول نیست، اصلا قابل و مقبول نیست. ما اگر این را پذیرفتیم بر این اساس، اصلا اشکال جوهر و عرض دیگه مطرح نیست، دیگه حرف مطرح نیست. ما بگیم که اینها در نفس حلول کرده، این چه که جوهر بوده در نفس حلول کرده، و علمم برای نفس کیف است، عرضی است که بر او، اصلا این حرف را مطرح نیست. پس بنابراین مشکل اصلی اینجا حل میشه، راه گشای کار اینجا که مبنا باید درست بشه. ولا اگه مبنا درست نشه، به این تعبیرشون خیلی مهمه دیگه، ول اشکالو بعدو هنوز، حالا این که هنوز ده جلد کتابم صد جلد کتابم نوشته بشه این جوابا، تا زمانی که این مبنا درست نشده این همواره باقی. فل مسیر و الاما او معنا الی و نعقض فی تشدیدی، یعنی اون مبانی که ما گفتیم این باید شرونده بشه، این باید حل بشه، این باید جا بیفته، این باید بالاخره برای انسان هضم بشه، و الا این مشکل باقی. حالا بعضی از عرایضی هم هست که قبل از فصل هفتم مباحث قابل توجهی است که هم جنبه جنبندی و هم حرفایی که در این اسنا گفته شده اینجا جمع باشه رو انشاءالله قبل از فصل هفتم انشاءالله فرد آن رو داره باشه عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.